در ماهای حرام که معرف حضور شنوندگان شما هم هستن، مثل ذی‌قعده و ذی‌حجه، محرم و رجب، دیه تقلیز میشه و یک سوم به مبلغ دیه اضافه میشه، چه رقم دیه در ماهای حرام برابر با 280 میلیون تومان خواهد.
بله.
بس این که آیا دیه در حقوق اقتصادی میگنجه یا نه، تفاوت نظر زیاد هست در این رابطه، اختلاف نظر بگیم زیاد هست. بعضی ها باید بگیم که در اینجا اگر بخوایم توضیح بدیم، میگه ماهیت دیه چیه؟ آیا ماهیت دیه مجازات یا نه؟ ماهیت دیه نوع جبران خسارته.
بله.
اگر ما دیه رو نوع مجازات بدونیم که هدف قانونگذار مجازات قاتل و یا مجازات کسی که ضرب و جرح رو در افراد ایجاد میکنه، هدفش مجازات و تنبه مجرم هست، اینجا باید بگیم این بحث کاملا کیفریه، بحث دیه یک مجازاته، این قابل گذشت هست، به وسیله عاقله پرداخت میشه. اما میدونیم که در طرف دیگه دیه به ارث میرسه، اگر فردی در حقیقت مطالبه دیه داشته باشه، از بابت دیه از فرد دیگری طلبی داشته باشه و به از بین بره، این دیه به وراثش به ارث میرسه، وراث اون میتونن این رو مطالبه کنن. اما اگر بگیم دیه وسیله جبران خسارته، خب اینجا باز میگن قانون مجازات اون رو در شمار مجازات رو برده. اگر مجازات باشه و مبلغ معین، آیا امکان مطالبه مازادش هست یا نه؟ این مبحث یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوقی در رابطه با ماهیت دیه هست، که آیا دیه مجازات هست و یا دیه نوعی جبران خسارت هست.
بله.
رویه قضایی به هر دو سمت این گرایش ها و نظرها تا حالا رفته و آراء زیادی هم صادر شده که من حالا اگر فرصت باشه براتون در این رابطه با هم توضیح خواهم داد.
بله، خیلی متشکریم از شما. این که میفرمایید دیه جزو مجازات هست یا خسارت هست، الان در قانون حالا حقوقی یا کیفری چگونه اون رو عنوان میکنن آقای دکتر؟
عرض کنم الان ما بحث دیه رو در قانون مجازات داریم و دیه در قانون مجازات اومده و در مباحث کیفری در حال حاضر بهش رسیدگی میشه.
بله.
یعنی این که ما در موضوعاتی که بحثش دیه هست، از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در دادگاه کیفری دو و دادگاه مرجع تجدید نظر بهش رسیدگی میشه. اما آیا بحث اینه که آیا این نوع خسارت هم نیست؟ اگر یه مثالی بزنیم فکر کنم بتونیم این رو یه توضیح بدیم. فرض کنید ما اینطور میتونیم بگیم یه مبلغی که معین میشه به وسیله، در حقیقت هر سال هم رقمش معین هست و اعلام میشه، یا در اعضا که مشخص هست، آیا اگر ما این رو یک مجازات بدونیم، پس مجازات قابل تغییر نیست؟
بله.
بر فرض مثال در شکستن استخوان دست در صورت عدم التیام، یعنی اگه فردی استخوان دستش بشکنه،
بله،
و بعد مراجعه کنه به پزشک، حالا درمان را ادامه بده اما التیام پیدا نکنه، اون دست واقعا به حالت اول بر نگرده، خوب نشه، دیه اون یک پنجم دیه کامل اون عضوه.
بله.
فرض کنید هر یک از انگشتان اصلی دست دیهشون یک دهم دیه کامله. حالا اگر فردی انگشت دستش در یک جرمی، در یک جنایتی که بهش واقع میشه بشکنه، این باید یک پنجم از یک دهم دیه کامل رو بگیره. اما بیایم ببینیم این کسی که انگشتش شکسته نوازنده قهاریه.
بله. بله.
الان که این انگشت شکست دیگه صدا و سیما این طرف اون طرف اصلا دعوتش نمی کنن، کسی دیگه بهش توجهی نمی کنه، تا دیروز همه پشت صف بودن که ایشون رو برنامه ببرن، از خدماتش، از هنرش استفاده کنن. آیا در این گونه مواقع اگر ما آنچه که شارع تعیین کرده در قانون به این بپردازیم، جبران خسارت این فرد میشه؟ نمیشه. اگر این رو بپذیریم که جبران خسارتش نمیشه، این فرد میتونه برای خسارات خودش از طریق طرح دعوای حقوقی مازاد بر دیه هم مطالبه کنه.
بله.
تا بتواند وضعیت خودش رو، ما در جبران خسارت میگیم باید فرد زیان دیده پس از جبران خسارت به مانند قبل از ایراد خسارت بشه وضعیتش، یعنی به حالت پیشین برگرده وضعیتش. آیا این رو قانونگذار میپذیره؟ دیوان عالی کشور هم این موضوع رو پذیرفته. چرا؟ به چه نه؟ ما یه قاعده ای داریم به نام لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. میگیم ضرری در اسلام نیست، نباید ضرری جبران نشده در اسلام باقی بمونه. و اینکه قانون مسئولیت مدنی ما همچنان در مواد 1 و 2 این مواد به قوت خودش باقی هست و نسخ نشده و خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی رو باید در نظر بگیریم برای جبرانش، این فرد میتونه، این نوازنده ما میتونه بره دادخواست مطالبه ضرر و زیان بده اگرچه مازاد بر دیه باشه.
بله بسیار.
اینجا هست که یه مقدار تشکیک میشه که خب اگر مجازات باشه نباید دیگه همون رو که دیه رو میپردازن دیگه امکان دریافت مازاد آن وجود نداره.
بله خیلی متشکریم جناب آقای دکتر خوشلهجه، همچنان همراه ما باشید. ما بخش گزارشی رو تقدیم شما خواهیم کرد. سرکار خانم علاقمند گزارشی رو آماده پخش کرده، میشنویم، بعد باز در خدمت شما خواهیم بود.
هستم خدمت شما.
در خیابان هنگام هستیم، مسجد جامع هنگام، و یکی از رانندگان تاکسی که ماشینشون رو پارک کردن قصد رفتن به مسجد رو دارن. سلام.
سلام خدمت شما، عرض خسته نباشی می دارم.
خیلی متشکرم. به من بگید که همیشه پیاده مسجد؟
بالا همیشه نه، من به تناسب شغلی که دارم هر جایی که موقع اذان بشه مسجد نزدیکم باشه اولی کاری که میکنم سعی میکنم نماز اول وقت تو مسجد انجام بدم.
چقدر روی این قضیه برکت روی مال به واسطه همین نماز اول وقت حضورتون تو مسجد چقدر اعتقاد دارید؟
ببینید برکت در مال یا در زندگی برمیگرده به همون تأثیراتی که شما از این نماز خوندنتون بهتون دست میدن. وقتی که زمانی که بازدارنده باشه این نماز یا اعمال دینی خودش برکتشو میاره، یعنی ناخدایی این که نگم من نماز بخونم الان مثلا 1000 تومان در آوردم بشه 4000 تومان. برکتش حالت معنوی، یعنی شما آسیبای دیگه ای نمیبینید که مثلا در راه بیهوده شما پولت هدر بره، برات موندگاری داره، احساس میکنی که برکت داره. همه باعث میشه که جلوگیری کنیم از حتی ذره ای کسب نادرست داخل روزیمون که بیاری، خودش برکتیه که آدم میبینه تو زندگی.
یعنی حواستون هست که اون پولی که در میارید حلال و پاک و طیب و طاهر باشه.
ببینید مثلا من دارم الان یه نفر کرایه رو میده، خورده من ندارم یا اون ندارن، حداقل اگه من ندارم رضایتشو جلب میکنم که حلال کنه یا راضی باشه به خاطر این نبوده خورده. یا طرف مقابل اگه نداره من همین حالتو براش انجام میدم، منم حلالش میکنم، میگم آقا تو صندوقی بنداز یا جای دیگه به قول معروف جبران کن.
خیلی عمالی. ما در برنامه عیار حول محور یک موضوع اقتصادی صحبت کنیم، امروز حول محور دیه صحبت کردیم. تا حالا تو زندگیتون دیه از کسی گرفتید یا به کسی دادین؟
من نه دیه گرفتم نه دادم.
دور اطرافیانتون چطور؟
دور اطرافیان چرا که دیدم اکثرا تصادفی بوده، طرف مثلا در اثر تصادف نقص عض شده یا قطع نخا شده کرده
دیه پرداخت کردی؟
اون طرف آره، اون طرف دیه براش پرداخت شده و اونم استفاده میکنه چون ناتوانی جسمی براش پیش اومده، یه اون بر روی وینچر باشه و ای جایی روزیشو در بیاره.
خب ما در بخش گزارشی از مصاحبه شونده هامون میخوام که در خصوص موضوع برنامه یک سوال رو از کارشناسمون بپرسن. موضوعمون دیه است. اگه سوالی به ذهنتون میرسه ما شاید.
ولی یه سوالی که ذهن من رو مشغول میکرد با تناسب حالا دیه ای که بسته میشه هر کی نسبت به هر چی گرد، مقاسم ببینم دیه ای که تعیین میشه یا میشه اقساط باشه واسه افراد؟
یه شما ببینید که دیه قابل تقسیط هست؟
تقسیط هست نه؟ قابل تقسیط هست یا نه؟
موافقی با هم بریم داخل استودیو و پاسخ سوال شما رو از زبان کارشناس رو بشنویم؟
انشاءالله در خدمتیم.
دکتر، سوالی که شنونده عزیزمون در این گزارش پرسیدن، گفتن که آیا دیه قابل تقسیطه، میشه قسطیش کرد یا اینکه خیر؟
هرگاه فردی در رابطه با دیه محکومیت پیدا کنه،
بله،
هر فردی در هر موضوعی که محکومیت پیدا میکنه، آنچه که به عنوان محکوم به یا در این موضوع دیه باید بپردازه، اصل بر یسره. یعنی چی؟ یعنی اینه که اصل بر اینه که هر فردی توانایی داره و توانمندی داره، خلاف این اصل میبایست اثبات بشه. اعثار نیز یکی از اون مواردی است که میبایست با ارائه دلیل که دلیلش هم شهادت شهود و عدم امکان تعرفه مال به وسیله افرادی که طرف این دعوا هستند هست. اگر این دوتا باشه، یعنی من وقتی که محکوم له یک موضوعی هستم نتونم از محکوم علیه خودم مال معرفی کنم و اون هم شهادت شهود بیان شهادت بدن که این فرد امکان پرداخت دفعتن واحده محکوم به یا دیه تعیین شده رو نداره، دیه رو هم محاکم قضایی تقسیط میکنن و این تقسیط رو، درخواست اعثار و تقسیط رو میپذیرن. ما در علم او بهم میگیم دادخواست اعثار به تقسیط، یعنی این که من امکان پرداخت دفعتا واحده محکوم به یا دیه رو ندارم. اگر این فرض باشه، بله، قابل تقسیط فرض میگیم.
دوست شنوندهی هم برامون پیامک ارسال کردن، گفتن من توی معدنی کار میکردم، اونجا دست راستم رو از دست دادم و دیگه کار کردن برام مقدور نیست، اگر بخوام احقاق حق کنم و دیم رو بگیرم باید از چه راهی اقدام بکنم؟ میتونید راهنمایی کنید؟
عرض کنم خدمت شما که اگر حادثه ناشی از فعالیت فرد در کارگاه باشه، ما مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارگران رو داریم. در این گونه مواقع با توجه به نوع فعالیت فرد، گزارش بازرس اداره کار، تشخیص میزان تقصیر کارفرما در حادثه‌ای که اتفاق افتاده در این گونه فرد و عدم رعایت نظامات و مقررات ایمنی توسط کارفرما و مقصر شناخته شدن اون، علاوه بر مجازات کارفرما که بیشتر هم مجازات کارفرما در این گونه مواقع جزای نقدی است، کارفرما به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
بله.
و در برابر کارگر میباید دیه رو پرداخت کنه. علاوه بر دیه‌ای که پرداخت میکنه، این هم از اون مواردی است که در صورتی که کارگر در مدتی که به این علت از کار بیکار شده، تو زندگیش به هر حال مشکل پیدا کرده، میتونه از باب خسارت هم دادخواست بده اون درآمدی رو که داشته و به واسطه اون حادثه نتونسته دریافت کنه، اون رو هم بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر حسین خوشلهجه، استاد محترم دانشگاه. با شما خداحافظی میکنیم.
من از شما و همه همکاران شما و شنوندگان محترمتون ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خداحافظتون. شنوندگان محترم برنامه عیار، ممنونم که برنامه امروز رو شنیدید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد
همه را از عشق نصیبی باشد. میخواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل. امضا عیار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که پدید آورنده چشم نوازترین مناظر است. سلام و درود ما به حضور شما همراهان همیشگی آموزش صادرات. امیدواریم در هر کجایی که شنونده و همراه برنامه خودتون آموزش صادرات هستید، سالم و تندرست باشید و لحظات به کامتون شیرین باشه. قرار هست که امروز هم با حضور کارشناس محترم برنامه در خصوص اینکوتنز 2010 صحبت کنیم. جرم اسودی، یک سلام ویژه خدمت شما و خوش آمدید به برنامه آموزش صادرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فریخته رادیو اقتصاد عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم و ممنون که مثل همیشه مهمان که ندیگه در واقع شما صاحب خانه و میزبان هستید. بسیار سپاسگزارم. خب در خصوص اینکوترم صحبت میکنیم و در برنامه گذشته رویه سوم را آغاز کردیم، CPT، و تا الف و ب 3 پیش رفتیم، درسته؟
بله.
اگر موافق باشید یک اشاره داشته باشیم برای اینکه شنوندگان در ذهنشون تداعی بشه، اگر هم کسانی هستن که تازه به جمع ما پیوستن بتونن که خودشون رو به بحث ما برسونن.
بله.
شنونده هستید.
عرض کنم خدمت از شنوندگان عزیز، یکی از رویه‌ای که هم در واردات استفاده میشه هم در صادرات در کشور از ما استفاده میشه بحث رویه CPT اینکوترمز 2010 هستش، یعنی که بر اساس توافق وارد کننده و صادر کننده، صادر کننده وقتی که کالاش رو مهیا کرد بیبایستی مجوز صادرات رو عقص بکنه، بعدش بر توی گمرک ترخیص بکنه و شرکت هم کننده را خودش انتخاب بکنه تا کالا را به کشور مورد نظر برسونه، یا زمانی هم که ما واردات میکنیم به عبارتی وارد کنندگان ما هیچ دخالتی در انتخاب، انعقاد و پرداخت کرایه هم به شرکت هم کننده در ندارن. ممکنه راهنمایی کنن بگن آی فروشنده با این شرکت هم کننده شما هم کن، ولی از نظر حقوقی انتخاب، انعقاد و پرداخت کرایه هم توسط فروشنده است. عرض کردیم در CPT carriage paid to name place of destination هست. عبارت place رو من تاکید میکنم خدمت از آن. place در این کوترمز یکی از گمرکات زمینی، ریلی، هوایی در مبدا یا مقصد میباشد. در اینجا سی پی تی کریج پید تو نیم پلیس آف دستینیشن، پرداخت کرایه هم تا مکان مشخص روی در مقصد. پرداخت کرایه هم یعنی که فروشنده انتخاب میکنه، به همکننده پرداخت میکنه. در چه نقطه یا در چه مکانی فروشنده باید کالا را تحویل خریدار یا نماینده خریدار بده؟ فروشنده موظف میباشد کالا را تا مکان مشخص روی در مقصد با شرکت همکننده هماهنگ تحویل رو داشته باشه. یعنی زمانی که ما سی پی دی داریم واردات میکنیم، کالامون در گمرکات زمینی، ریلی، هوایی میبایستی از فروشندگان دریافت بکنیم. انتخاب همکننده تاکید میکنم و پرداخت در اختیار شرکت فروشنده هست و کلمه فرید پریپید رو حتما در این رویه شرکت همکننده باید بنویسی که من کریر هم رو از صادر کننده گرفتم و از خریدار دیگه درخواستی نمیکنیم. ریسک، عرضم خدمت شما، در سی پی تی پس از تحویل کالا به شرکت هم کننده از فروشنده به خریدار به عبارتی منتقل میشه. کلیه مجوزهای صادرات در کشور صادر کننده به عهده فروشنده هستش. کلیه اسناد حمل مورد نیاز خریدار به عهده فروشنده است. انجام تشریفات گمرکی در کشور مبدا صدور به عهده فروشنده هستش. در مقابل خریدار میبایستی زمانی که کالا رو با اون شرایط داره تحویل میگیره، بر اساس قراردادی که در فروش فیما بین هم تفاهم کردن، وجه کالا رو چکار کنه؟ پرداخت بکنه. همه اسنادی که فروشنده براش آماده کرده رو میبایستی دریافت بکنه و نسبت به مجوزهای ورود و ترخیص اقدام کنه. عرض کردم که اگر برخی از کالاها که نیاز به مجوز ورود داره، حتما عزیزان قبل از اینکه کالا حمل بشود نسبت به دریافت مجوز ورود از وزارتخانه یا سازمانه زیربط اقدام بکنن، چون شده بعضن که کالا حمل شده و نسبت به ورود اون کالا قوانین جدیدی رو به عبارتی وضع شده که بنا به صلاح بوده که این کالا وارد نشود یا برای مدت موقتی سبسفارشش جلوش گرفته شده. پس قبل از اینکه ما اقدام بکنیم به فروشنده بگیم آقا پول بهت میدیم هم کن، مقررات داخل کشور، مقررات ارزی و سایر مجوزهای زیربط کالای خودمون رو آگاهی داشته باشیم و بعد بریم سراغ پارامترهای بعدی.
بله.
اگر بخوایم بریم سراغ الف 4 که در اینکو ترمز تحویل کالا از فروشنده به خریدار هست، فروشنده باید کالا را در تاریخ یا ظرف مدت معینی که به توافق رسیدند به شرکت هم کننده ای که خودش انتخاب کرده چکار بکنه؟ بهشون به عبارتی تحویل بده. طبق بند الف 3، در بند الف 3 قید شده که فروشنده موظف می باشد نسبت به انتخاب و انعقاد قرارداد حمل رأساً اقدام بکنه. ارتباطی به خریدار نداره، اینجا عهده صادر کننده است.
بله.
پس بنابراین فروشنده شرکت حمل کننده رو انتخاب کرده، با توجه به اون زمان بندی که با خریدار توافق کردن، کالا رو تحویل شرکت حمل کننده میده. در قبال الف 4 به 4 تحویل گرفتن کالا هست. خریدار باید هنگامی که کالا طبق بند الف 4 تحویل شده و هم کننده آن را در محل تعیین شده در مقصد ارائه نموده است آن را تحویل بگیرد. خب ما اینجا منظور نیست که شخص بره از کامیون تحویل بگیره. دوستان عزیز که در عمده تجارت هستن حتما میدانن برای صادرات و واردات کالا حتما گمرک ملاک هست اینجا. به غیر از بحث دی دی پی و ایکس دبلیو، در دی دی پی فروشنده میاد داخل کشور فرضی خریدار، کالا رو از گمرک ترخیص میکنه و به خریدار تحویل میده کالاشو، حتی انبار خریدار. در EXW هم خریدار میره تو انبار فروشنده کالا رو میگیره. این دوتا ترم مقابل هم دیگه هستن از نظر میزان ریسک و هزینه ها مقابل هم. تو EXW فروشنده یا صادر کننده حداقل ریسک داره، یعنی خریدار باید بره کشور فروشنده، و در DDP برعکس. دلیور دیوتی پید اینجا میبایستی فروشنده بیا تو کشور خریدار، حتی کارهای گمرکیش هم چکار کنه انجام بده. خریدار حداقل ریسک، فروشنده بیشترین ریسک رو داره. پس بنابراین این تحویل گرفتن رو حتما عزیزان من بغیر از این دوتا ترمی که الان توضیح دادم قطع و یقین باید در گمرک صورت بگیره.
بله.
خب توی تحویل گرفتن کالا بس فروشنده میاد کالا رو در اون گمرک، به عبارتی قبل از تخلیه هم هست. حالا تو هزینه ها عرض خواهم کرد که در سی پی تی هزینه تخلیه کالا در گمرکات مقصد به عهده خریدار می باشد، نه فروشنده. فروشنده فقط در مبدأ هزینه انتقال کالا به وسیله حمل که کامیون، قطار یا هواپیما هست را پرداخت نموده است.
پس روی این حساب مزیت ها میان این رویه ها را انتخاب میکنه.
با توجه به که اون مزیت هایی که خریدار نگاه میکنه، که من به طور مثال عرض کنم که یه زمانی هست من میخوام سی پی تی واردات انجام بدم، کره حملی که خودم میگیرم برابر با فروشنده است یا بیشتر از فروشنده است. میگم آقای فروشنده شما این قرارداد رو ببند. و معکوسش هم اتفاق میفته، زمانی که من کره حملی که میگیرم کمتر از فروشنده است، به فروشنده میگم از شما FCA میخرم، CPT نمیخرم. این میبایستی دوستان عزیز که در امر واردات و صادرات هستن، صادر کنندگان بیشترین ارزاوری رو برای خودشون و کشور عزیزمون داشته باشن، وارد کنندگان حداقل ارزه بدن اونور دیگه. چیزی که به صرف اقتصادی هست رو میبایستی چیکار بکنن؟ انتخاب بکنن.
بله.
در الف 5 انتقال ریسک یکی از پوینت های بسیار مهم تجاری هستش که قطع و یقین نقطه انتقال ریسک در سی پی تی را هم میبایستی مشخص بشه. من عرض کنم خدمت عزیزان که در برخی از پرونده‌هایی که ما بررسی میکنیم این نقاط متاسفانه فیما بین خریدار و فروشنده قید نشده و گاهن دیدیم که بعضن برخی از شرکت‌های تولیدی و شاید هم بگیم دارویی دچار ضرر زیان مالی زیادی هم شدند. این دقیقاً میبایستی پارامتر به پارامتر اینکوترمز در پیش فاکتور، در قرارداد و همچنین در LC دقیقاً قید بشود. در الف 5 انتقال ریسک، فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارد به کالا را تا زمانی که کالا طبق بند الف 4 تحویل شده را میپذیرد. یعنی من صادر کننده قرارم بر این استش که یک کالایی را با کامیون بفرستم برای کشور خریداری، حتما میبایستی تا گمرک ریسکش با منه، بعد از گمرکم با منه، تا قبل از قرار گرفتن کالا روی وسیله نقلیه اصلی ریسک به عهده فروشنده است، تا قبل از تحویل کالا به شرکت حمل کننده اصلی ریسک به عهده فروشنده است، و پس از تحویل کالا به شرکت حمل کننده اولین زنجیره حمل ملاک در ریسک ها، پس از تحویل کالا به زنجیره اول هم اگر حمل های مرکب یا کامبایند هستند، به عهده صادر کننده است. پس اینجا من صادر کننده میام یک بیمه داخلی تا قبل از انتقال ریسک از خودم به خریدار رو منعقد میکنم که بعد از اون هر اتفاقی افتاد به عهده من صادر کننده نیستش.
بله.
باز به وارد کنندگان عرض کنم که قطع و یقین قبل از صدور بارنامه در سی پی تی میبایست این عزیزان بیمه نامه در اختیارشون باشه. گاهن میگن آقا همون روز حمل انجام بدیم، ما باز عرض میکنیم قبل از اون انجام بدید. وقتی تجارت داره اتفاق میفته، ما بیمه رو هم خیلی راحت در زمانهایی که مناسب هست چرا با استرس این کارو بکنیم؟ دو روز قبل، سه روز قبل، یه هفته قبل، با توجه که مطمئن هستید که این حمل صورت میگیرد.
خب در... هزینه بره دیگه. حالا
خب باشه هزینه بره، خب برای
منظورم اینه که خب الان خود فروشنده تا یه جای بیمه میکنه دیگه.
خب بعد از اون اگه اتفاق بیفته چی؟ در LC خوشبختانه بانک ها طبق رویه هایی که دارند میگن کلیه واردات باید قبل از اینکه گشایش اعتبار بشود بیمه نامه داشته باشد. برای همین هست که عزیزانی که از طریق LC دارن واردات انجام میدن، یکی از مدارکی که باید به بانک گشایش کننده ارائه بکنند اصل بیمه نامه هست که مشخص شه این کالا بیمه شده، چه کلوز بیمه هم در اون نهفته هست، تحت پوشش چه کلوزی هستش.
خاطرم هست فرمودید که LC خودش اینو بیمه است. بله.
ببین LC روش پرداخت وجه از بانک گشایش کننده که بانک خریدار ما مینامیم به بانک فروشنده که بانک فروشنده هست، به عبارتی ضمانت پرداخت وجه در صورت محقق شدن حمل کالا و ارائه اسناد حمل به بانک معامله کننده و نداشتن مغایرت هست. یعنی در LC مزایایی که داره، فروشنده مطمئن می باشد که پس از حمل کالا و ارائه اسناد حمل به بانک معامله کننده و نداشتن مغایرت و شرط پرداخت دیداری به پولش خواهد رسید. برای خریدار چه مزیتی داره؟ خریدار مطمئن می شود که فروشنده زمانی به پول اون کالای ارسالی میرسد که دیگه مالک کالا نیست، اسناد هم رو داده به بانک معامله کننده، بانک معامله کننده هم اسناد میفرسته برای بانک گشایش کننده و نهایتا در اختیار خریدار و ترخیص کالا از گمرک. من بند ب 5 رو هم عرض کنم. انتقال ریسک به خریدار چجوری صورت میگیره؟ خریدار کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا رو از زمانی که کالا طبق بند الف 4 تحویل شده رو میپذیره. پس دوباره هیچ ارتباطی نداره که فروشنده یا